هر شیئی که در واجب الوجود به ذات منظورتونه یا واجب الوجود به لحرم
اگه واجب
بله
ببینید خود مفهوم هر مفهومی من حیث و هوه این عرض کنم حضورتون که کلیست میتونه کلی باشه حتی زید مفهوم زید هم میتونه کلی باشه و قابل صدقه و زیدهای متعدد باشه منتها صحبت در این است که اگر شما وجود را به معنای یک امر وحدانی بدانی که اون امر وحدانی مصداق واحد داره و عرض کنم حضورتون که وجوب از می شود که مساوق است با اون مصداق واحد نه اینکه عرضیه از می شود حضورتون که خارج محموله مانند عرضیاتی که محمول به زمین است یعنی عرض کنم حضورتون که به واسطه یه سبب عارض میشه که ابیض عارض میشود بر قرطاس به واسطه یه بیاض محمول به زمینه است بلکه خارج محمول باشه یعنی مانند زوجیت باشه برای اربعه اگر ما اینطور بدونیم وجوب رو پس بنابراین این وجوب مساوق است با وجود وجود هم مساوق است با وجود بذار دیگه بنابراین مفهوم واجب وجود نمیتونه کلی باشه جزئی است و مصداق برای خارج است که خارج واحده این هم واحده اینی که میگن که شمس در خارج اگر چه هست فرد میتواند مثل او از میشود که تصویر کرد این به خاطر این است که گرچه در خارج شمس یکیست و دو ندارد از نظر قضیه شخصیه ولی منافاتی هم ندارد با اینکه این شمس متعدد باشه امتناع عقلی بر تعددش وجود نداره ولی ممکن است که برای بعضی چیزها امتناع عقلی وجود داشته باشه تعدد آلهه این امتناع عقلی دارد تعدد واجب الوجود امتناع عقلی داره واجب الوجود به ذات اما واجب الوجود بالغیر نه امتناع عقلی نداره اگر در همه عالم یک مخلوق بیشتر نباشه اون واجب الوجود بالغیر برای صدق میکنه حالا اگر دو تا مخلوق شد باز واجب الوجود بالغیر بر این دو تا صادقه واجب الوجود هم ولی بالغیر پس اطلاق واجب الوجود بالغیر یک اطلاق عام و سعی است گرچه فعلا مصداقش در خارج مصداقش واحده ولی در واجب الوجود به ذات نه در من عرضم این بود که اگر فرض میکنیم یک مخلوق بیشتر هم نداشتیم باز واجب الوجود بالغیر ما کلی بود و سعی بود حالا واجب الوجود به ذات این واجب الوجود به ذات چون وجود امر وحدانی است و مصداق واحد دارد پس بنابراین این وحدتی که عارض بر وجود می شود این وحدت یک وحدت خارج از می شود این محمول به زمیمه نیست بلکه یک وحدت وحدتی است که خارج محمول است و منتزه از نفس وجود است و مسابق با وجود. وحدت مسابق است با وجود از نظر مصداقاً نه مفهوماً. درست شد؟ این وحدتی که الان مسابق با وجود است یک مسابق دیگری هم دارد به نام وجود، که وجود مسابق با وجود است. چون وجود تحقق دارد لذا وجوب هم دارد. چون چیزی غیر از وجود نیست پس وجود برای خودش وجوب دارد. در ممکنات اینطور نیستند. در ممکنات زید ممکن است که نباشه، زید ممکن است باشه، پس زید در حق ذات خودش به نسبت به وجود و عدم تساوی داره. ولی وجود اینطور نیست. وجود به نسبت به عدم و وجود دیگه نمیتونیم بگیم تساوی دارد. وجود است و طارد عدم، دیگه برای او غیری نمیشه تصور کرد. بله اگر هیچی نبود، نه وجودی بود و نه ماهیاتی، بعد یه دفعه وجود افاضه میشد، حالا ما نمیدونیم از هر جا میافتاد، در این صورت دیگر وجود برای خودش وجوب نداشت. ولی فرض بر این است که اصل همه اشیا بر وجود است و این وجود خودش قدم ذاتی دارد، نه قدم زمانی. قدم ذاتی دارد وجود و پس بنابراین با خودش همیشه وجوب را که باید باشه، این حالت باید بودن را همیشه با خودش یدک میکشه. پس بنابراین ما چیزی در عالم پیدا نمی کنیم و نخواهیم کرد و امتناع دارد تحققش، که از نقطه نظر اتصاف بر وجوب عرض کنم مثل وجود باشه. و چون خود وجود قابل سعه نیست، پس بنابراین این عرضی که اختصاص از کنم به وجود دارد، این هم قابل سعه و تعمیم نخواهد بود.
این کار اثبات این که ما واقعی وجودی داریم نیازی به اثبات وجودش نداریم.
بله، یعنی خود واجب الوجود خودش توحیده دیگه، خودش توحیده، خود واجب الوجود خودش طارد عدمه و تمام این ادله اینا دیگه مازاد هستن. لذا مرحوم حاجی در بحث این چیز، در بحث فعل الهیات به معنی الاخص در احکام ذات وجود، خود نفس اثبات وجود خودش کفایت بر وحدت از می شود که مبدأ اعلا میکنه و نیازی دیگه نداری. و لذا در اینجا ایشون این برهان و برهان صدیقین به حساب آوردن، یا من دل علی ذاتهی به ذاته، ما نیازی به غیر نداریم. وقتی که شما اثبات وجود کردید، یعنی اثباتی که کردید اثبات مبدأ اول رو کردید، چون اصل و ریشه همه تعینات چیه؟ وجوده. بله اصل و ریشه همه وجوده. و وقتی که شما اثبات رو کردید، اثبات این هم کردید، مثل که شما دارید برمیگردید در این میگوید که آیا در این بیابان درختی بوده، در این باغ درختی بوده یا نبوده، هی دارید میگردید. یه دفعه یکی میگه بابا بیا ببین این ریشه درخته دیگه، این که ریشه درخته، معلومه یه وقت اینجا درخت بوده دیگه، حالا چرا شما باید دارید دنبال این میگردید که آیا این درخته یا تیر چراغ برقه؟ خب اینا این ریشه رو من بهت نشون دادم، این ریشه بدون درخت که نداریم، این قبلا درختی بوده، حالا فرض کنیم ما مثال زدن، وقتی که شما ریشه رو ثابت میکنی، خب درخت بودنش هم به طریق اولا ثابت. شما وقتی که ثابت میکنی وجودی در عالم هست، اون وجود چیه؟ اون واجب الوجود باید باشه دیگه. حالا وجود مخلوقات هست، به طریق اولا اون وجود واجب باید باشه. وجود مخلوقات هم تازه نباشه، وقتی که ثابت بشه وجودی هست ولی اینکه مخلوقی هم نباشه، باز اون وجود چیه؟ واجب الوجود. یعنی از اثبات وجود اثبات واجب هم انتظام میشه و مساوی با هم هستن. دیگه نیازی به این عدل رو اینها نداره، اینها دیگه عدل زائده.
یه وقت بحث از تعیینات خارجیه، بله تعیینات خارجی وضعیت تعدد برداره، وضعیت تعدد بردار نیست. یه وقت بحث از مفاهیم امور
هر تعیین خارجی تعدد برداره. چرا تعدد بردار نیست؟ همین که شما اثباته،
یعنی اگر شما یک تعیین وجود خارجی را مطلق فرض کنید دیگه تعیین بردار نیست.
او دیگه متعین نیست، دیگه تعیینی در اونجا
نیست. حالا این خودش یه تعیین نیست. حالا نمیخوام بگم تعیینی که با حد باشه، نه، ممکنه تعیین بی حد باشه، این خودش یک تعیین
نیست. تعیین شما به معنای تشخص میگیرید؟
بله.
اگر تشخص بگیرید، تشخص مساوی با اصل وجوده. یعنی اگر شما یک وجودی را وجود متشخص میگیرید، یعنی مهر عرض میشود که تحقق خارجی بهش خورده.
بله.
خب وقتی که خورده، وقتی در صورت میشه خود اصل وجود دیگه.
بله. میخوام بگم که یه وقت بحث از امور اعتباری، این الفاظ امور اعتباری است، واجب وجود، خدا، هرچ، نوعی امور اعتباری است، یعنی مفاهیمه.
بله.
این مفاهیم به ما هو مفهوم، یه وقت برای تشخص خارجی میگذارم مثل زید، ام، این دیگه جزئی نیست و کلی نیست. اگرم بخوایم کلی به درستش کنیم، باید از اون تعیین خارجیش خارجش کنیم. همین زید هم همینجور، ما یه وقت میتونیم لحاظ بکنیم زید اینه، به این دیگه محال تعدد بردار باشه، این یعنی مقترن به زمان، به مکان، به تمام خصوصیات. اگر بخوایم این زید رو کلی بکنیم، از این بودن حداقل خارجش کنیم، وقت کلی میشه. زید یعنی هر کی که پسر فلانی باشه مثلا. بالاخره یک کلیتی باید باشه. واجب الوجود هم همینطور است، یعنی برای تشخص خارجی گذاشته نشده مفهومه. برای امر کلی، کسی که چیزی که دارای این خصوصیته، حتی اگر به این خصوصیت باشه که وقتی در مفهومش فکر کنی میبینیم تعدد بردار نیست.
ببینید ما که شما میفهمید چیزی که دارای این خصوصیته، ما به وجود چیز نمیگیم، ما به اشیاء خارجی اطلاق شیء میکنیم. و اینی هم که داریم راجع به خداوند متعال شیء لا کالاشیاء، این مطلب شما صحیح و متین است، در صورتی که شیء به معنای المشیء وجوده، چیزی که مورد خواست انسان هست، و اون چیزی که مورد خواست انسان هست اون چیه؟ اون عمومیت داره. و شیء اون از این بابه که ما برای به خاطر نقص فکری خودمون و جهل خودمون خداوند را یک موجودی میدانیم که اون موجود قابل اشاره حسی است و قابل از میشود که تصوره و قابل درخواست و تقاضاست و قابل طلب و از میشود که عرض حاجات به مثال، لذا به او اطلاق شیء میکنیم. و لذا اصلا اطلاق شیء به خداوند متعال اصلا محال است، به جهت این که اگر این که شما شیعی که الان ما داریم میگیم مثل فرض کنید که این که میگن اطلاق یزدان صحیح نیست، به خاطر این است که ما در اسلام دو خدای قدیم نداریم، یک خدای عرض میشود که بدیها و یک خدای خوبیها و زیباییها. خدای بدیها رو اسمش رو اهرمن میگذاریم، خدای خوبیها رو اسمش رو یزدان میذاریم. حالا این یزدان اسم است برای خدای خوبی، نه خدای خوبی مطلق، خدای خوبی در قبال خدای بدی. پس بنابراین آیا ما می توانیم خداوند متعال یزدان بگیم؟ این دیگه در اینجا صحیح نیست. اطلاق یزدان بر خداوند، گرچه خداوند خوبه و از بدی مبراست، ولی این یه اطلاق از می شود که اطلاق اضافی است، یعنی به نسبه و به اضافه به خدای بدیها ما یه خدایی تصور کردیم و اسم او رو یزدان گذاشتیم. اگر از اول یک خدا بود، به این خدا یزدان نمی گفتن، ایزد می گفتن. لذا اطلاق یزدان، یزدان پاک، یزدان فلان، این از می شود که بر خداوند، این اطلاق اطلاق چیه؟ غلطه و باطله و شرعن هم اشکال داره. اون که در اشعار میبینیم یزدان آوردن، خب این ناشب غفلته. یزدان خدای خوبی در قبال بدی است، نه خدای خوبی مطلق. خدا که بد نمیشه، خدا همیشه خوبه، خدا که هیچ وقت زشت نمیشه، خدا همیشه پاکه. این جهت هست که ما نمیتوانیم اطلاق یزدان کنیم و این اطلاق به خاطر سنویت. در مورد اطلاق شیء بر پروردگار، شیء همیشه به تعینات گفته میشه. شیء یعنی اون چی که مورد خواست ماست، مورد تقاضای ماست، مورد توجه ماست، مورد اشاره ماست. ما به این کتاب میگیم شیء. چرا؟ چون نگاهش میکنیم حدی داره، حدودی داره. به این کتاب میگیم شیء، به این ضبط صوت الان میگیم شیء، به خاطر این کسی یه حد و حدودی داره و مورد اشاره ماست، مورد خواست ماست، ما طلب میکنیم، مطلوب ماست. این میگن شیء. به همه اشیا و به همه چیزی که جنبه تعین بهش خورده ما به اونها شیء میگیم. اما به خدا هم شیء میگیم؟ نه. چرا؟ چون شیئی که به خدا میگیم، شیء به عنوانی که خدا مطلوب ماست، خود ما هم که جزء همین شیء هستیم. آیا خدا شیئی است جدای از ما و ما او را طلب میکنیم؟ یعنی واقعا این اطلاق شیئی که بر خدا هست، این اطلاق اطلاق صحیحه یا اینکه اطلاق اضافیه؟ این شیء یه اطلاقی است که برای اسم از میشود جنس، برای هر چیزی که حد و حدودی بهش خورده، متعین شده و متشخص شده. لذا امیرالمؤمنین میفرماید شیء لا کل اشیاء. همین اطلاق شیء هم که در اینجا شده، اطلاق اطلاق تسامحی شده، از باب اینکه ما جاهل هستیم و او را مقابل خود میبینیم و وجود خود را محدود میبینیم و او را لایتناها میبینیم و بزرگ میبینیم و عظیم میپنداریم، لذا به او توجه میکنیم و او را میندازیم در یه عالم دیگر. یه شیئیت هم بهش بار میکنیم، نه مثل شیئیت خودمون، ولی بالاخره شیئ. و بعد خطاب او میکنیم، دستمون رو بالا میکنیم، خدای حاجات ما رو برآور. خب این که در اینجایی که خود شرک شد. اینی که الان شما دارید به او خطاب میکنید، هیچ متوجه هستید شما در اون حال که خودتونم داخل در همون شیء هستید و خودتونم جزوی از اون شیء هستید و خارج از اون شیء نیستید و اون شیء این شیء دیگر را هم در بر گرفته، زیر پر خودش گرفته و همه را در خودش پانی کرده، توجه به اینها اصلا نداره. درست شد؟ لذا اطلاق شیء بر پروردگار اطلاق اطلاق تسامحی است. بله؟ بله، همون احمد و شیئن. یعنی شیء در اینجا به معنای این که چیز باشه نیست، به معنای در اونجا شیء که تمام به معنای مطلق وجوده، مطلق وجود. نمیتونه بگه، به خاطر اینکه این شیئی که الان اطلاق شده وضع شده، این شیء برای وجودات متعینه و قابل اشاره و اینها شیء آمده و ما هم چون الان توجه به خدا میکنیم. فرض کنید که با مثال عقل، عقل چیه؟ یک لفظی است که وضع شده برای یک عقل میشود که نیرویی که اون نیرو مدیر و مدبر است و بر اساس قیاسات و مصلحت ها و مفسده ها یک نتیجه ای را منجز میکنه و قرار میده. اینو میگیم عقل. لذا این عقل به عنوان جزئیش در همه افراد وجود دارد، در انسان ها وجود داره، به لحاظ کلی ترش در ملائکه وجود داره و به لحاظ بالاترش همون عقل فعال است که او مدیر و مدبر همه عالمه. از او تعبیر به عقل میگن، از او تعبیر به نفس نبی میگن، از او تعبیر به اول ما خلق میگن. اینا تعبیرات تعبیرات متفاوتی است. ولی اکن آیا ما میتوانیم این عقل را در مورد خداوند به کار ببریم؟ انه عاقلان. ما کجا روایت داریم، کدوم آیه داریم، کدوم چیز داریم که بگه اون عاقلان؟ چرا؟ چون خدا کارش بر اساس تدبیر نیست، کارش بر اساس مصلحت و اینها نیست، کارش بر اساس عرض میشود که صغرا و کبرا چیدن و مصالح و مفاسد نیست. فعل خدا عین مصلحته و مصلحت از فعل خدا نشأت میگیرد، نه به عکس. ما کاری که انجام میدیم مسائل مفاسد در نظر میگیریم، بعد به دنبال اونها فعل و عمل خود رو قرار میدهیم. ولی خدا که اینطور نیست بگه خب این کاری که میخوام بکنم درسته، چه مفاسدی پیش میاد، چه مسائلی پیش میاد، جمع و تفریق میکنه، بعد وجودش از عدمش بهتره، بعد خلقش میکنه. این که نیست، اینا مال ما. بلکه نفس فعل خدا و مشیت خدا و اون کلمه کن وجودی خدا عرض می شود که این کلمه کنی که الان خدا داره و با او حساب همه رو رسیده و میرسد و فلان این حرف ها، این عرض کنم که همون نفس اراده و مشیت خداست، بدون فکر و بدون تعقل و بدون در نظر گرفتن مصلحت مفسد است. لذا به خدا عقل گفته نمیشه. اما من باب مثال، اگر ما فرض بکنیم که بگن عقل بسیط و عقل فعال، آیا این مفهوم عقل بسیط و عقل فعال میشه یک مفهوم کلی باشه که قابل صدق بر کثیرین باشه؟ خب این عقل، عقل بسیطه، این هم عقل بسیط دومه، اینا گرچه در خارج ما یه عقل بسیط بیشتر نداریم، یه عقل فعال نداریم، ولی مانند شمس که میتوان برای او تصویر کرد، خود دو تا عقل بسیط داشته باشید. اینی که خود شما میگید عقل بسیط، دارید نفی غیر رو دارید میکنید. نمیتونید دیگه بگید که عقل بسیط ولی ممکنه دو تا باشه. فعلا در خارج یکیه، مصداق یکیه، معنونش یکیه، ولی عنوانش ممکنه سعی باشه. عقل بسیط، یه وقتی میگید عقل، بله عقل عمومیت داره، عقل زید، عمرو، بکر و خالد و فلان. یه وقتی میگید عقل بسیط، این عقل بسیط گفتن اینو دیگه از کلیت درش میاره، مثل زید ابن ارقمش میکنه. یه وقتی میگیم زید، خب زید، یه وقتی میگید زید ابن ارقم، زید ابن ارقم که دیگه صد تا نداریم.
یعنی بگیم که محال از تعدد برداد، این منافات نداره با کلیت.
همین دیگه، منظور همینه، منظور بنده، منظور عرض بنده همینه که وقتی که فرض کنیم که ما میگیم این، چطور شما میگید این زید خارجی متحیز متعین از میشود که به این، و این فرض کنیم که مکیف به این که و این خصوصیت، همین فرد خارجی که الان در خارج هست نمیشه زیاد باشه، مفهومن مصداقا که یکیه، ولی مفهومن هم چی؟ نمیشه کلی باشه. زیدی که دارای قبای زرد است و لحنن زرد است و فلان است و فلان است و فلان فلان است و فلان است، این زید متمرکز میشه در چی؟ در یک شخص. این نمیشه کلی باشه. چرا؟ به جهت این که این قیودی که شما الان بر این مفهوم آوردی، بله زیدی که عرض کنم حضورتون که قیودی که اول میارید کلی میشه. زیدی که شخصی که نه علین زرد پوشیده 100,000 تا رو شامل میشه، عباشم قرمزه 200,000 تا رو شامل میشه، فلانه. ولی صحبت در این است که ما حصل این مفهومی که از این در میاد، این مفهوم آیا کلیه قابل صدق بر کثیرینه، یا این مفهوم جزئیه و یک نفر بیشتر رو شامل نمیشه؟ میگیم نه، این مفهوم ما حصل و نتیجهش، حالا هر چند خط هم میخواد باشه، بالاخره اون موقع آخر مساویس با اونجا که میرسیم، اون مفهوم فقط باید چی باشه؟ یکی باشه. خارجش که یکیه، ولی اون مفهوم، اون چرا که در ذهن ما از این مفهوم میاد، اونم مفهوم چیه؟ واحده. نفهمید. یه وقتی شما میگید عقل، این عقل دارای مفاهیم کثیره است، گرچه ممکنه در خارج یکی بیشتر نباشه، یعنی امتناع نداره. یه وقتی نه، اینی که میگیم عقل، میگیم عقل بسیط. عقل بسیط که میگوییم یعنی بساطتی که هیچ فردی را باقی نمیگذارد. خب به معناشم باید توجه کنیم که چی داریم میگیم دیگه. شما وقتی که میرید در دکان سبزی فروشی، وقتی خانمتون ازتون سبزی کوکو میخوان، نمیگین آقا سبزی قرمه بده، میگه سبزی کوکو بده. وقتی میای خونه سبزی قرمه میدن جلوش، میگه مگه بهت نگفتم؟ مگه گوش نداشتی که بهت گفتم سبزی کوکو بده، سبزی پلو بده؟ چرا رفتی اینو گرفتی؟ اونجا چطور حواسمون رو جمع میکنی؟ خب اینجا، بله اینجا هم همینطور باید باشه. وقتی که ما میگیم عقل بسیط، در بسیط اگر تفکر کنیم که بسیط عبارت است از یک وجودی که اون وجود عرض کنم که هیچ فردی را باقی نمیگذارد و تمام عقول ماسوا را در بر میگیرد و خودش فیاض عقل علل اطلاق هست به تمام جزئیات و ظروف مستعده، اگر یه همچیزی رو ما برای بساطت فرض کنیم، و عقل بسیط هم میشه معناش معنای واحد میشه دیگه، تکسر دیگه پیدا نمیکنه اصلا. تو خود شما داری میگی عقل بسیط، عقلی که داره این خصوصیته، عقلی که داره این خصوصیت دیگه دوتا نیست، سه تا دیگه نیست، یکیه. در خارج یکیه، مفهوما نمیشه چی؟ یکی. در مفهوم واجب الوجود، وقتی که ما تصور بکنیم وجود، وجود را به معنای یک وجود سعی بدانیم که ثانی دیگر ندارد، ثالثی برای او فرض نمیشه کرد، رابعی برای او متصور نمیشه. وقتی که وجود را یک همچنین ما مفهومی دانست، مصداقی دانستیم که وجود عبارت است از یک امری که اون امر هیچ فرد متعینی را از حیطه خودش خارج نمی کند و کل ما فرسته و ثانیان فهو فیه داخلن و لابد من از می شود که سیران هیفی و جریان هیفی. اگر ما وجود را یک همچین چیزی دانستیم، اون وقت اون وجود را که می خواهیم به این وجود نسبت بدهیم از نظر تعلقش بر اینم طبعا تعلق وحدانی میشه دیگه، مفهوم وهم وحدانی میشه. میشه چی؟ واجب چی؟ واجب است من، واجب است تو، واجب است او، واجب است این. نه، واجب است این وجود. وجوب را آوردیم روی این وجود، این وجود مشخص، این وجودی که قابل دو نیست، عقلا قابل دو نیست، نه اینکه در خارج این وجود یکیه، ولی عقلا هم چی؟ قابل دو نیست. عرض کردم خدمتون واجب الوجود را شما معنی شیء میگیرید، هر شیئی که اطلاق واجب الوجود برش بشه، ولی واجب الوجود به ذات اگر قرار بدید، واجب الوجود به ذات دیگه هیچ شیئی درش داخل نمیشه و ما نمیتوانیم براش فرض دو بکنیم و از نظر مفهومی قابل صدق بر کثیری نیست. مثل این که فرض بکنید که چطور این که شما فرض کنید که خود عد میشود که الله ها رو عد میشود که عد میشود که ذاتیست که مستجمع جمعی صفات ها کمالی و فلان حرف ها هست، اینو نمیتوانید براش فرض ثانی بکنید، چون اون ذاتی که جمعی صفات کمالی را دارد و هیچ صفتی را باقی نمی گذارد. آخ چطور میشه براش فرض دو بکنی؟ که نخیر، این الله یک اسمی است که این اسم کلیه، این هزار نفر رو شامل میشه، ده هزار نفر رو شامل میشه، گرچه در خارج فقط الان یک مصداق داره، اما نخیر ممکنه دوتا خدا داشته باشیم، سه تا خدا داشته باشیم. میگیم این با اون فرض شما در پس معنی شما در مقدمات گیر دارید، در اون تصورات اولیه هنوز گیر دارید که معنای مستجمع جمیع صفات را اونطوری که باید و شاید تنقیح نکردیم. که مستجمع جمیع صفات چی میگن؟ یعنی چیزاتی که تمام صفات کمالیه عرض میشود که قابل تحققش در این عالم را به نحو امکان اشرف دارد و هیچ صفت کمالی از حیطه وجودی او خارج نیست. اگر یه همچیزی رو ما برای مستجمع جمعی استفاده کنه فرض کردیم، وقت ممکن است برای او ثانی بشه فرض کرد؟ دیگه نمیشه. چون اگر ثانی فرض کرد، اونم یه صفات کمالیه داره، پس این به نسبت به اون میشه چی؟ ناقص. در حالی که ما نه، از اول آمدیم این مبنامون رو محکم کردیم، چهار میخش کردیم، برای این که مستجمع جمعی استفاده کمالی این است که هیچ صفت کمالیه ای در عالم وجودی نیست الا این که این حائز اوست. اگر اینطور شد این میشه مفهوم که واحد میشه، یه قابل صدق بر کثیرین دیگه نیست.
بالاخره ما یه نقطه‌ای را خارج از مفهوم، ولو اون نقطه بدیهی است، ولو اون نقطه ملحوظ است برای انسان، با مفهوم داریم لحاظ میکنیم، لذا میگیم اقتضا میکنه که یکی بیشتر نماشه. اما مفهوم به ما هو مفهوم.
ببینید
مفهوم به ما هو مفهوم تعدد بردار هست و الا اگر این طور بود، پس این مفهوم به ما و مفهوم اگر خودش علت وحدت بود دیگه چرا بحث میکنم؟
اگر این طوره پس بنده هم عرض میکنم مفهوم کتاب منظومه بنده، این کتاب به اشاره، این کتاب منظومه بنده هم قابل مفهومش قابل تکثر و تعدد. این نقطه در حالی که این طور نیست، خود شما میفرمایید که وجودی که متحیز است و دارای خصوصیت شرایط و زمانی است، مفهوم این قابل تکثر نیست، نمیشه باشه اینطور. اگر فرض کنید که شما یک مفهومی را اونطور مزیق گرفتید که فقط یک مصداق از او برمیاد، شمس در خارج شمس قابل تکثره، ولی اگر من بگم این شمس، این دیگه قابل تکثره؟ که دیگه نیست. هر مفهومی را از نقطه نظر دخالت قیود و حدود و ثغور می توانیم سعی بگیریم یا می توانیم جزئی بگیریم. در واجب الوجود دیدم همینطور. عرض کنم حضورتون ها؟ خب همینه، همینه دیگه، که همه مطالب همینه. حالا به منظور خوندن که نیست. بله حالا انشالله حالا در به اصطلاح همین کتاب ها و این توحید علمی عینی خیلی مهمه، این رو اگر خوب مطالعه بشه در اونجا فرق بین خلاصه کسانی که این مسائل شهودی چیز کردن تا کتابی خیلی عجیب، خیلی ما به این الله شناسی آقا خیلی دل بسته بودیم خود من، به خاطر اینکه در امام شناسی خب کم و بیش ما خب ایشون دیگه مبانیشون رو در امام شناسی همه میدونستن و حداقل خواص میدونستن که امام چی و فلانه، یه تیکه ما گفتیم که این تیکه خیلی سر صدا ایجاد کرده، حالا به دستتون میرسه در فرق بین ولی و امام خیلی مختصر، حالا البته مفصلش بمونده در همین جزوه ای که نوشتیم یک مختصری از احوالات آقا ما نوشته بودیم و این رو اصل و ریشش مال همین عمومون آس محمد علی بود، ایشون همون زمان هفته ظاهرا دوم که ما در تهران بودیم ایشون با آس جعفر گفته بود، آس جعفر هم به ما و که ما یه مختصری از زندگانی آقا رو میخواییم در این ائمه جماعت تهران از ما خواستن توی این ماهنامه شون پخش کنیم از زندگانی آقا. آس جعفر به من گفت، من گفتم که آقا اینا پخش نمی کنن، اینا دروغ میگن، اینا سانسور میکنن، حذف میکنن. گفت آقا خب این حالا میشود فرض کنید، گفتم که خب ما من فرض کنید که حالا میشود بعد چیزا رو نگو، گفتم مثلا چی؟ خب مثلا حالا فرض کنید که مسائل سیاسی ایشون نگو، گفتم یکی از مهمترین مسائل ایشون مسائل سیاسی شونه، این که این همه دارن به ایشون هی اشکال میکنن فلان حرفا، ما بیایم این جهت رو حذف کنیم، مثل اینکه بگیم ایشون 22 سال در تهران بودن و اصلا اسمی از مسجد قائم نیاریم، 22 سال تهران چیکار میکرده؟ تو خونش نشسته بوده؟ بله خب بله دیگه، میگن اینها مثلا. و اگر حالا صحبت سیاسی رو بکنی، خب صحبت سیاسی میشین همراه بودن مثلا در این قضیه متابعت میکنن، خب که دروغه، ایشون کی همراه بودن؟ ایشون لیدر قضیه بودن، ایشون جلودار قضیه بودن، چی میگه ایشون همراه بودن؟ خب اگر بگیم ایشون متابعت کردن، اولا دروغ گفتیم، ثانیاً تأیید اونها را کردیم و ثالثاً یه مطلب خلاف تاریخی و شخصیتی ایشون رو داریم بیان میکنیم، اگه قرار باشه فرض کنی که اینو بندازیم اونو بندازیم امکان نداره، خب میشه یاله شاید میشود که شیر بیردوم و فلانی حرفا میشه که، خب مثل بقیه میشه یه آخوند مسجدی که یه چند سالی با مریدا بود و مسئله میگفته بعد هم مواد رفتن خاکش کردن، این توی زندگانی نداره، قضیه این است که ایشون بیاد معرفی بشه، ایشون داره این خصوصیات رو هر کی میخواد بپسنده هر کی نمیخواد بپسنده. خلاصه ایشون دیگه متقاعد شد به این که نه مسائل سیاسی رو بگه ما بگیم، ولی گفت مثلا حالا فرض بکنید که بالاخره نتونست ما رو قانع بکنه به این که ما حذف کنیم و چیزی رو به یعنی از اون چیزی که حداقل گفتم که ما نه فحشی میدیم به کسی نه چیزی میکنه کاری نداریم بعد ویران نمیگیم، عرض کنم حضورتون که بعد گفتم که اگه یک کلمه از این حذف بشه من چیز نمیکنم، ما که نمیخوایم درخواست کنیم، خود اینا درخواست کرد با آسمانداری صحبت کرده بود، آسمانداری شما من تلفن کرد و گفتم که آب به این شرط نباید چیز بشه و فلان حرفا، گفت پس یه کار میکنی من این رو به اونها ارائه میدم، اگر حذف کردن خواستن از من پس میگیری، من اگر مطلبی به نظر من رسید من با شما در میون میذارم، حذف بکنیم یا نکنیم بعدا، گفتم باشه اب نداره شما در میون بگید آه این کلمه زیاد این کلمه کمه، یا من قبول میکنم یا نمیکنم، ولی وقتی که امضا شد دیگه اون وقت نباید مثلا مطلب حذف بشه، آخه در روزنامه قدس تحریف کردن دیگه، نمیدید یا نه عبارت من رو اصلا علاوه بر اینکه سانسور کردن هیچ تحریف کردن. عبارت این بود که ایشون همراه و همدوش با رهبر انقلاب در نشر از در می شود که نزدگیری و شروع انقلاب و به ثمر رسانیدن آن ایشون از می شود که نقش اساسی داشتن. بعد آمده اینجا نوشتن به نقل یکی از نزدیکان ایشان، به نقل، اونم نه این که تا از اون بالا تا پایینش به نقل نبود، ایشون نجف رفتن فلان شد استادشون، اما اینجا که رسید به نقل یکی از نزدیکان ایشان، ایشان عرض می شود که به پیروی، به پیروی از رهبر، بله پیروی اینه دیگه، آخه این تحریفه دیگه. آخه شما جواب خدا رو جدا چی دارید بدید؟ آخه ما که سراغ شما نیامدیم التماس کنیم چیز کنیم، خودتون آمدید سراغ ما. الان این مقاله‌ای که اینها نوشتن یک سند خیانت روزنامه قدسه، حرامه دیگه. شما اومدید مقاله بنده رو برداشتید به همدوش و همراه و قبول نداری؟ چاپ نکنی؟ کسی مجبورتون نکرده؟ خودتون مقاله از خودتون بنویسید، چرا سراغ من میاد؟ بنویسید هر چی دلتون میخواد، سقط الاسلامش بکنید، فلانش بکنید، هر کاری دلتون میخواد. اینکه حرام بیان رو دروغ و تهمت به آدم نسبت میزن. من کی گفتم که به پیروی؟ شما تهمت دارید به من میزنید بعد چیز فلان رو. وقت شما دیگه ببینید اگر تو کتاب رجال آمدن از یکی قطع کردن دیگه بدونید بر چه اساسی دارید میبینید ها. اینی که دارم عرض میکنم اینه به درد میخوره که همینقدر که از نظر اخلاقی یه انحرافی داشته دیگه هر چی دلشون میخواد بیان بگه، هر چی. اما اگر نه دادو اصحاب نمیدونم فلان فلان چی چی باشه نمید. اصحاب رسول هم اگر دیگه کفر ابلیس هم بگه براشون فلان. اینه به اصطلاح واقعا قضیه که اینی که دل آقا رو میسوزوند و به درد می آورد و تمام در این مدت در خلاصه فشار اینها بوده، این کارها اینها. آقا مرد باشید، مرد و مردونه باشید، شما بید عیباتون رو بریزید رو، ما هم بیا میریزیم رو دالا دیگه. یه خورده ما آمدیم تو این کتاب یه ذره، حالا سب کنید اون یادنامه انشالله اگر بذارن درات اون موقع، البته به قصد چیزی نیست که مثلا تعریضی باشه فلان باشه، قصد واقعا فحش و فلان نیست، ولی در هر صورت میگن زمین مرجع خودشو پیدا میکنه. وقتی که ما بگیم آقا اینجور بودن، میگه خب خود مردم بقیه رو خب تشخیص بدن به ما چه برم خودشون. آقا به خاطر یه دونه نماز مغرب که جلسهش ترک نشه، جلسهش ترک نشه، نماز غروبشو پیش نماز مهم تهران انداخت برای ساعت 11 شب، والله العلی العظیم خدا شاهده که دارم چیز میگم و الا زبانم لال بشه، برای ساعت 11:11 برو بالا. میدونم چون تا ساعت قطعا تا ساعت 10:45 من باهاش بودم تو اون خونه، یه روام حداقل با ماشین تا خونهش دود میکشید دیگه، بگیم رسید در خونه نمازشو بخونه دیگه. این که دارم میگم دروغ نمیگم. اون وقت وقتی که آقا بلند میشن از پشت در میرن توی چیز نماز مغرب میخونن میان، تازه اعتراض میکنه مهمان ها آمدند، مهمان ها نشسته اند، چرا فرض کنید که یه کسی باید بلند شه بره عرض کنم که نماز بخواند، خب مهمان دعوت کردیم فلان کردیم چیکار کردیم، خودش نمیخونه هیچ، تازه به اون کسی که داره به تکلیف اول میکنه اعتراض میکنه که مهمان گوره پدر مهمان، خاک بر سر خود اون مهمان پاسو بخونه. خب تو هم بخون آقا، موقع مغرب صندلی خوشی حالی من مهمان ها عرض کنم حضورتون که چیز نیست اینکه اینها اینجوری هست. وقتی که جدن میگیم که اگر تمام دنیا یک طرف میستاد و ایشون یک طرف، بی خود نیست، یعنی دروغ نیست، جدن اگر همه دنیا یه حرف میزد ایشون این طرف ها میستاد عدول نمیکرد، سفت سر جاش ابدا. حالا در مسئله امامت این صحبت هایی که پیش آمد این حرف ها، این امامت ما
اختیار میکردیم که